القصة. قسمت سوم داستان را بشنوید.
کیمیای خیال.
با نام و یاد خدا و با سلام به شما عزیزان شنونده و جوانان گرانقدر. عزیزان، گلادیاتور عنوان رمانی است از ادوارد هاردینگ، نویسنده معاصر آمریکایی که تقدیم حضورتان می شود.
فصل سوم.
سه روز بعد به مری تایسون خبر رسید که شوهر خالش فوت شده است. پس مری ملکش را به قصد عزیمت به منزل خالش ترک کرد و آناتول را نیز همراه خود برد. مری قصدش فقط یک ماه نزد خالش بماند، اما تا اواخر پاییز در آنجا ماند. به همین دلیل مری تایسون و پسرش آناتول در پایان ماه سپتامبر به ملک خود مراجعه کردند. در همان روز اولین خبر خوبی که آناتول از خدمتکار پیرشان پل شنید این بود که تعداد بیشماری پرنده به حوالی دهکدهشان آمده است. تا وقت نهار 3 ساعت باقی بود. پس آناتول همراه پل بلافاصله تفنگ و وسایل شکار را برداشتند و به سوی دشت و باغ‌های اطراف دهکده شتافتند. پرندگان زیاد بودند و آنها توانستند تعدادی پرنده شکار کنند. ساعتی بعد آناتول و پل در حالی که وسایل شکار را حمل می‌کردند به خانه برگشتند. آنها در راه بازگشت مردی را دیدند که نزدیک جاده در حال شخم زدن بود. اسب او رم کرده بود و مرد خشمگین و عصبانی سر اسب را در کمال بیرحمی با دهنه می کشید.
پول، توی این مدت من اصلا خبری از استفیدو نداشتم. حالش چطوره؟
بد نیست. تو این داره زمون عمل عزیز می کشم. بگیدی من عمل شد کشم. اگه با ساعت داری
بود. میگم اصلا خودش بود؟ آره؟
چی داری میگی من نمیشون فهم؟
اون اسبه رو نگاه کن.
چی؟ این اسبه سو پیتانه.
خب چرا اون مرد سر اسبه پیتانه اینجوری پیرهمانه میکشه؟ خدای من چقدر وحشتناکه.
ببین کسی چه خبر نداری؟ خب پسر به خود پیتان رم کردن تا به اسبش رم کنن.
چی میگی؟ کی باهاش بیرحمی کرده ها؟
بیا را بیا پسر بیا خدا تمه چون میفهمی بودم که دور زمونه بیره هم شده یک کار از این حرفا بذاشته خدا اعترام پیر مرده چی شده کجا رفته دو چشم باز کردیم دیدیم همه چی باختیم
چقدر خون میزنه
وقتی آناتول وارد خانه شد از موقعی صرف نهار کمی گذشته بود. مری تایسون آناتول را سرزنش کرد و با نارضایتی گفت آناتول این چه کاریه که کردی؟ تا به منزل رسیدیم رفتی و منو برای نهار به انتظار گذاشتی؟ آناتول پرندگانی را که شکار کرده بود به مری نشان داد. اما مری تایسون به آنها نگاه نکرد. ویلیام برادر زن استی پیتون و رابرت والتی مشاور خانوادگی مری تایسون به همراه او پشت میز نهارخوری نشسته بودند. آناتول دست و صورتش رو شست و مثل دیگران پشت میز نهار نشست تا آنکه موقع صرف نهار فرا رسید.
به به چه کباب خوشمزه ای. دوست دارم هر روز بیام اینجا نهار بخورم.
اینجا خونه خودته. هر وقت دلت خواست میتونی بیای اینجا ما خیلی خوشحال میشم.
آقا ازت متشکرم مادام.
رابرت فردا یک کالسکه دنبال آقای استیف پیتون بفرست چون اونجور که شنیدم اون دیگه کالسکه نداره. بهش بگو که باید بیدرنگ پیش من بیاد تا ببینم چیزایی که شنیدم راسته یا درو.
حقیقتو بخوای مادام، این کار سختیه. من واقعا در این مورد
من میخواد نبوده بین همه افراد تو رو انتخاب کردم. تو مشاور خانواده هستی. وقتی آقای پیتون ببینه رابرت والسی اومده دنبالش میفهمه مسئله جدیه.
بله حق با شماست، ولی آخه چجوری بگم؟ شاید امکانش نباشه. یعنی شاید
بس کن رابرت. بعد از اینکه پیام منو به آقای استیف پیتون رسوندی، برو و راجر فرانسو ببین و بهش بگو طبق فرمان من فوراً باشه بیاد اینجا.
درسته، کاملا درسته. اون بدزاد باید بیاد اینجا، ولی اگه قبول نکنه چی؟
ولی من به اون دستور میدم و باید بیاد اینجا، میفهمه؟
بله مادام، شنیدم، سعی میکنم بیارمش.
رابرت ولته، کارت بی خوده. پیدون اینجا نمیاد، حالا میبینه اونقدر روزگارش سیاه شده نمیتونی تصورشو بکنی. خیال نمیکنم که دیگه بتونه حرف کسی رو بفهم. گفته باشم
ویلیام، میتونی ساکت باشی؟ نهارتو بخوری؟
چشم.
از آمدن نزد مری تایسون امتنا کرد. مری تایسون قانع نشد و نامه‌ای برایش فرستاد. پیتون در جواب روی کاغذ با خطی درهم و برهم این گونه نوشت: خانم مری تایسون، حقیقت این است که از دیدن شما خجالت می‌کشم. بگذار بمیرم، مرا آزار ندهید. استیف پیتون. راجر فرانس نیز مدتی بعد از زمان مقرر نزد مری تایسون آمد. مری در اتاق خودش با او به مذاکره و گفتگو پرداخت. پس از نیم ساعت راجر با سر و صورت برافروخته از اتاق مری تایسون بیرون آمد و شتابان از خانه او خارج شد. چهره راجر در آن لحظه به قدری خشمگین و عصبانی بود که وقتی آناتول کرین با او مواجه شد کاملا تعجب کرد. بعد از دقایقی مری تایسون نیز کاملا عصبانی از اتاقش بیرون آمد.
همتون خوب گوش کنین، آناتول با تو هم. دقیق به حرفم گوش کنین. از این به بعد چه راجر فرانس و چه اعضای خانوادش حق ندارن به هیچ عنوانی خونه ما بیان.
مادر، مگه چه اتفاقی افتاده؟ شما چرا اینقدر عصبانی هستی؟
دیگه میخواستی چی بشه؟ راجر و ماریا واقعا نمک نشناسن.
مادر، من نمیفهمم شما چی میگین. لطفا بیشتر توضیح بدین.
این من بودم که راجر از گرفتاری نجات دادم، بهش اعتبار دادم، اونو وارد اجتماع کردم، اون همه زندگیشو مدیون منه. حالا دیگه جرأت میکنه که به من بگه حق نداری توی کارای ما دخالت کنی. میگه استیف پیتون دیوونه شده، میگه راضی کردن استیف پیتون غیر ممکنه. خدایا، چرا استیف پیتون تا چند ماه پیش عقلش سر جاش بود؟ چرا تا چند ماه پیش پیتون مرد فوق‌العاده آرام و محترمی بود؟ پس یه ها چی شد پیتون دیوونه شد؟ خدایا، راجر نسبتهای ناروا به پیتون میده، چون پیتون دیگه یه سرباره، نه مالک اموال و نه پدر خانواده. زهر خدای من چه آدم های نمک نشناسی در این دنیا وجود دارن. باور نکردنی.
آدر، سعی کنین آروم باشه، خواهش میکنم. بیاین مادر جون، بیاین دعا کنین.
آناتول عزیزم، آره حق با توه، خدا خودش رحم کنه.
روز بعد آناتول کرین با تفنگ و سگش اما بدون مستخدم پیرشان پول عازم باغ‌ها و جنگل‌های اطراف دهکده شد. روز زیبا و باشکوهی بود. هوای خوشبو و معطر و نسیم مطبوع جان و روح را نوازش می‌داد. آناتول به پرندگان جنگلی بسیاری برخورد اما با آنها اعتنایی نکرد. او می‌دانست که جنگل تقریباً تا منزل استیف پیتون ادامه دارد. راهش را در امتداد جنگل دنبال کرد. انگار آناتول نمی‌توانست تصور کند چگونه می‌تواند به منزل پیتون راه پیدا کند و در واقع او مردد بود و با خود می‌اندیشید حالا که مادرم با مالکین جدید مشاجره کرده آیا میتونم وارد ملک اونا بشم یا نه؟ دقایقی بعد آناتول در چند قدمی خود راجر فرانس را دید. راجر به آناتول نزدیک شد. در چهره راجر دیگر به هیچ وجه نشانی از تواضع و تکریم تصنعی چند ماه پیش وجود نداشت. البته نشانی از گستاخی یا عصبانیت نیز از چهره او خوانده نمیشد.
آناتول کرین، روزای شکار چطوره؟ توی جنگل ما شکار میکنیم؟ خوش اومدی. ما مانع شما نمیشیم. دارت بسیار عالیه.
امروز چیزی نزدم. حتی یه پرنده. جنگل شما رو به زودی ترک میکنم.
ناراحت نشین. ما که به هیچ وجه شما رو از اینجا نمیرویم. حقیقت رو به شما بگم. من از ملاقات با شما خیلی خوشحال شدم. شما ممکنه هنوز نوجوان باشین. من مطمئنم که قضاوتتون روی اشخاص درسته. مادرتون دیروز اصلا به حرفای من گوش نمیداد. فقط دوست داشت رو سر من عصبانی بشه. اما حاضرم قسم بخورم که من هیچ کار غیر قانونی انجام ندادم. فقط کنار اومدن با پیتون واقعا غیر ممکنه. کاملا عقلش از دست داده.
خب بفرضم که حرف شما درست باشه، حالا چرا اسب آقای استیف پیتون رو فروختین؟
چرا اسبش رو فروختین؟ شما خودتون قضاوت کنین. آخه اون اسب چه فایده‌ای داشت؟ کارش فقط خوردن یونجه‌های خوب بود. اما حالا اون اسب حداقل میتونه واسه یه آدم دیگه مفید باشه. لازه پیتون هر جا که بخواد بره کافیه که یه اشاره به ما بکنه. ما از دادن کلسکی به اون مزایقه نمی کنیم. ما حاضریم در روسایی که از اسب کار نمی کشیم با کمال رضایت کلسکی رو در اختیار پیتون بذاریم.
چه اینطور؟ فکر میکنم خدمتکارش مولی رو هم از اون گرفتین نه؟
خدای من دادم چه حرفا که نمیشنوه. تو بگو ببینم یه خدمتکار راتل باطل پیش پیتون چه کار کنه، در حالی که میشه به همین خدمتکار هزار کار مثبت یاد داد. آخه پیش پیتون فقط وقتش رو تلف میکرد. باور کنی البته شاید تا چند ماه دیگه مورلی رو ردش کنیم بره. باید آدم همیشه صرف جوری رو در نظر داشته باشه. اینجور مسائل خیلی مهمه. اشخاصی کم درآمدی مثل ما باید حساب همه چیز داشته باشن.
یادمه مولی بعضی وقتا برای آقای پیتون کتاب میخوند. خدای من، حالا کی براش کتاب میخونه؟
شوخید گرفته. چه کتابی؟ آقا پیتون تو این سن سال از خوندن چه لذتی میبره؟ از اینا گذاشته مخارج لباس و کفش پیتون با ما تامین میکنیم. اونم اون غذایی رو میخوره که ما میخوریم. دیگه چی میخواد؟ مگه خودش نگفته بود که دیگه هیچی از این دنیا نمیخواد؟ کاش فقط اینو تشخیص میداد که حالا دیگه همه چیز خونه متعلق به ماست. و ما یه موضوع دیگه، پیتون میگه که ما مقرری ماهیانه اونو نمیگیم، ولی حسابی اینو نمیکنی که ما خودمونم همیشه پول تو دستمون نیست. تازه وقتی که همه چیز در اختیار اونه پول میخواد چیکار کنه؟ ما با اون درست میشه یکی از افراد خانواده خودمون رفتار میکنیم. باور کن ما با اتاقی که پیتون در اختیار داره واقعا احتیاج داریم، اما هیچی نمیگیم. ما با همین وضع میسازیم. ما تنها حرفی که به پیتون زدیم اینه که بهتره هر روز بره ماهیگیری. خب کار بعدی کردیم؟ اون الان برای خودش سرگرمه. وقتی که پیتون یکی دو ساعت ماهیگیری کنه ما یه سوپ ماهی درست بکنیم و این برای پیرمرد سرگرمی خوبیه. البته خیرم فهمیده که کاملا حق با ماست.
متاسفم. فکر میکنم شما همین حرفا رو به مادرم گفتین که اون عصبانی شد.
برخورد مادرتون با من واقعا وحشتناک بود. چون به قدرتش مینازه همونطور که پیتون مینازید. خب شما قضاوت کنید واقعا حق با ماست یا نه. راست اگه بحثی هم پیش اومد شما از ما طرفداری بکنید. خب دیگه من رفتم. خداحافظ. تو آزادی هرچی دلت میخواد از جنگل ما شکار کنی. خداحافظ.
بعد از رفتن راجر فرانس، آناتول با خود اندیشید چرا صلابت و هیبت پیتون راجر را به هراس نینداخته است. آناتول ناگهان به یاد روزی افتاد که از مادرش پرسیده بود آیا گلادیاتورها میمیرند و مادرش در پاسخ از مرگ گلادیاتورها در طول تاریخ گفته بود. آناتول سپس راهی خانه راجر فرانس شد. او میخواست به هر قیمتی که شده استیو پیتون را ببیند، پس از جنگل خارج شد. هنگامی که آناتول از چمنزار کوچکی گذشت، خود را مقابل باغ استیو پیتون یافت، باغی که اکنون راجر صاحب آن بود. در طول حصار باغ پیش رفت و چند لحظه بعد از پشت درختان انبوه اتاق پیتون را دید که به نظرش رسید در تمام آن محل تغییراتی داده شده است. در هر گوشه ای علائمی از نظارت مداوم مشاهده می شد. همان هنگام ماریا به ایوان آمد و با یکی از خدمتکاران صحبت کرد. آناتول از گفتگوی آنها فهمید که استیو پیتون در کنار مرداب مشغول ماهیگیری است. پس به سوی آن مرداب شتافت که در انتهای باغ بود. در همان حال از خود پرسید: آیا واقعا آقای پیتون می تونه به یه ماهیگیر تبدیل بشه؟ با همین افکار پیش می رفت و به هر سو می نگریست، اما از پیتون اثری نبود. در کنار مرداب به راهش ادامه داد و سرانجام درست در انتهای مرداب و در کنار درخت کوچکی جثه عظیم پیتون را دید. به او نزدیک شد. در همان حال پیتون به آناتول و سگش نگاه کرد. چهره پیتون بسیار تغییر کرده بود. یک طرف نی ماهیگیری در دست راستش قرار داشت و طرف دیگرش داخل آب افتاده بود.
روز بخیر آقای پیتون. هستین که دارین ماهیگیری میکنین ها؟
ماهیگیری؟ آره ماهیگیری.
آخه آقای پیتون توی این ماه که نمیشه ماهیگیری کرد.
میدونم ولی چه فرق میکنه. حالا مادرت چطوره؟
حالش خوبه، ولی از اینکه دعوتش رو قبول نکردی خیلی ناراحت شد. هیچ وقت فکر نمیکرد که دعوتش رو رد بکنی.
بهتر بری خونه پیش راجر و ماریا. اینجا چیکار داری؟ من هیچ خوشم نمیاد کسی با هم بحث کنه.
آقای بیجان، من دوست دارم یه چیزی رو بهتون بگم.
بس خیلی سریع بگو، از اینجا برو.
چشم. مادرم راجع به مرگ گلادیاتورها برای من چیزایی تعریف کرده، ولی من نمیدونم چرا نمیتونم باور کنم که یک گلادیاتور میمیره.
چرا نه، با حافظ اینجا برو.
آقای پیتون، شما باید حتما بیاین مادرم رو ببینید. خواهش میکنم،
از اینجا برو، خیلی زود برو.
مادرم رو ناراحت نکن، حتما به ما سر بزن.
آخه شما درباره چی میخواین با من حرف بزنین؟ سر دره میارن.
مادرم کلسکه خودشون رو براتون میفرسته، شما بهتر اینجا نشینین نقصه بخوری.
چی که غصه بخورم؟ به نخورم ها؟
آقای پیتون، من همه چیزو میدونم. میدونم که راجر فرانس با تو چه رفتاری داره. میدونم که اون نمک نشناسه، اما شما نباید ناامید بشی.
این حرفا گنده تر از زنت بسر. از اینجا برو. آخه تو این حرفا از چی یاد گرفتی ها؟
اینا رو از خودم گفتم، نتیجه بود که از کارای شما گرفتم. شما خواستین بزل و بخشش کنین، خونتون رو به دامادتون بخشیدین، اما اون قدر شما رو ندونست و احترام شما رو به جا نیاورد.
کافیه، برو پی کارت. میگه نری میکشمت، میگیرمتو میدازمت تو آب تا یاد بگیری که دیگه آدم هایی مثل من رو نصیحت نکنی.
بابا باش، خیلی خوب، عصبانی نشو، من خواستم برای شما کاری بکنم. حالا که نمیخوای، منم تفنگم رو برمیدارم و همراه سگم از اینجا میرم. خدا حافظ.
زودتر برو، برو تنها بذار.
ادامه ی داستان را در برنامه ی بعد میشنوید.
روز بخیر، ساعت 12:50 است و اینجا رادیو سباس موج اف ام ردیف 105.5 مگاهرتز.
میشه دل از منو بری، دزدکی نگام نکنی، از زیر جل بیده زری، یادت بیار وقتی تمام دست تو دستم تنها، وقتی تا آن دوشیار ارام در رفتم از دوم تنها، می و تو مثل بهار و گل یک دل و یک جان از سری، دورم و به هم دگر حال و عراسون از سری، یه دفعه دگر مثل قدیم به که دل از منو بری، دوستکی نگاهم نکنی، حزیر جل بیده زری، احساس کنم بالا من به و تو مثل بهار و گل یک دل و یک جان از دریم، دورم و به هم دگم اول و عراسون از سریم، می و تو مثل بهار و گل یک دل و یک جان از دریم، دورم و به هم دگم اول و عراسون از سریم.
صدام تولید کننده سوسیس، کالباس و غذاهای آماده مصرف گیاهی، سلامت محور و بدون مواد نگهدارنده. دنیای شاد و زندگی سالم با محصولات نوپرو.
محصولات متنوع نوبر سبز، دستچین بهترین مزارع از انواع سبزی، آش تا قرمه، از باقلا و کرفس و بامیه تا ذرت و پیاز و سیب زمینی، آلبالو و انار و توت فرنگی، تازه و سالم، انجماد سریع به روش IQF با حفظ تمامی خواص مواد غذایی. نوبر سبز.
الو سلام.
الو سعید، دیر شد بابا، کجایی پس؟
دارم میام، تو راهم.
باز میمونیم تو ترافیک ها؟
نگران نباش، ترافیک با من. یه سر رفته بودم نمایندگی شاهین موتور، دیگه ترافیک رو فراموش کن.
شاهین موتور؟ چرا رفتی به ترافیک داره؟
ربط داره، بذار بیام خودت میفهمی. موتورسیکلتت که از شاهین موتور باشه دیگه مهم نیست ترافیک باشه.
شاهین موتور، تولید کننده ی موتورسیکلت های لیفان و دلتا در ایران. گازیران، تولید کننده ی کباب‌پز های تابشی بدون دود خانگی و صنعتی. پذیرش نمایندگی فعال از سراسر کشور. گازیران. تلفن 011-333-7899. پخت سریع و آسان، کباب‌پز تابشی گازیران.
توجه توجه، مصرف کنندگان، نمایندگان و عاملین فروش تأسیسات ساختمانی، شرکت لوله چابهار، تولید کننده لوله و اتصالات تکلایه، در طرح حمایت از مصرف کنندگان اقدام به فروش محصولات خود با تخفیف ویژه می نماید. برای آگاهی از تخفیفات و اخذ عاملیت فروش در سراسر کشور به سایت لوله چابهار مراجعه فرمایید. تلفن 021-430-3066. لوله چابهار، کیفیت ماندگار.
نزدیک به نیم قرن آشنایی، یک عمر همراهی، در پیوند خاک و آبادش، از آمیختن هنر دست و دل، از متن زیبایی و ظرافت، گوهری پدید آمد، چینی پارس، برای شما.
زندگی تکرار روزهای عادی نیست. رنگ داره، جریان داره، تقویم داره. تقویم‌هایی که فرارسیدن روزی تازه رو به ما یادآوری می‌کنن و به ما میگن که آغاز هر روز رو که تولدی دوباره است جشن می‌گیریم. انشالله که قصه‌های زندگیتون زیبا و خواندنی باشه. شنوندگان عزیز، به ساعت 13 رسیدیم و به مدت 22 دقیقه قصه ظهر سبا رو از رادیو سبا تقدیم می‌کنیم به شما شنوندگان عزیز.